رادیو فرداست که میشنوید. در دیدار عباس عراقچی و کاترین اشتون قرار شد مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 از سر گرفته شود. علی اکبر ولایتی میگوید شرایط برای رسیدن به توافق نهایی با غرب فراهم است. و روسیه وعده 15 میلیارد دلار وام و گاز ارزانتر به اوکراین داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران امروز سه‌شنبه پس از دیدار با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا به خبرگزاری‌ها گفت در این دیدار قرار شده مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 از سر گرفته شود. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 در وین پنجشنبه گذشته پس از آن قطع شد که آمریکا اسامی جدیدی به فهرست ناقضان تحریم‌های ایران افزود. به گزارش خبرگزاری مهر، مذاکرات عباس عراقچی و کاترین اشتون فردا در مقر اتحادیه اروپا ادامه خواهد یافت. این خبر از سوی منابع دیگری تایید نشده است. علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت شرایط برای رسیدن به توافق نهایی با غرب فراهم است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ولایتی که روز سه‌شنبه در مراسم گرامی داشت هفته پژوهش سخن می گفت اظهار داشت سیاست کشور ادامه مذاکره و پایبندی به توافقات است. وی در مورد حواشی اخیر توافقنامه ژنو گفت اگر طرف های مقابل از جمله آمریکا خلاف توافق عمل کنند، خود را در نظر جامعه بین المللی رسوا کردند. در جریان دیدار روز سه‌شنبه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در مسکو اعلام شد که قیمت گاز صادراتی روسیه به اوکراین حدود 1/3 کاهش می‌یابد و به حدود 268 دلار در هر 1000 متر مکعب خواهد رسید. همچنین 15 میلیارد دلار به اوکراین وام داده خواهد شد. اوکراین برای سرپا نگه داشتن اقتصادش به 10 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. همزمان رهبران مخالفان دولت اوکراین برای شرکت در اعتراض‌های روز سه‌شنبه فراخوان دادند. احزاب مخالف دولت اوکراین را به گرایش به سوی روسیه متهم می‌کنند و از حدود 4 هفته پیش و در پی خودداری رئیس جمهوری این کشور از امضای معاهده سیاسی اقتصادی با اتحادیه اروپا تجمعات بزرگ اعتراضی را ادامه دادند. و اما در جمهوری آذربایجان کنسرسیوم گسترش پروژه گاز طبیعی روز سه‌شنبه قرارداد توسعه میدان گاز شاه دنیز را نهایی کرده و به این ترتیب راه برای صدور گاز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا هموار شده است. این پروژه که شاه دنیز 2 نامیده می شود برای رساندن گاز به اروپا مسیر تازه‌ای را طی می کند و از عبور از خاک روسیه بی نیاز می شود. اتحادیه اروپا به دلایل سیاسی و اقتصادی همواره از اتکای کامل به گاز روسیه اظهار ناخرسندی کردند و پروژه شاه دنیز 2 در جهت دوری گزیدن از این اتکا پیاده می شود. بیشتر بشنویم از همکارمون نادر صدیقی.
رئیس جمهوری آذربایجان می گوید که قرارداد توسعه میدان شاه دنیز 2 و خط لوله گاز صادراتی به اروپا شامل یک سرمایه گذاری به میزان 35 میلیارد دلار است. خط لوله موسوم به ترانس آناتولی و ترانس ادریاتیک از طریق گرجستان و ترکیه به دریای ادریاتیک و از آنجا به ایتالیا امتداد خواهد یافت و جایگزین پروژه ناباکو می شود که پیش از این مورد پشتیبانی اتحادیه اروپا بود. به گزارش گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی، ویلیام هیگ وزیر خارجه محافظه‌کار بریتانیا روز سه‌شنبه در مراسم امضای قرارداد شاه دنیز 2 شرکت جست و آن را خبری خوش برای جمهوری آذربایجان، بریتانیا و اروپا نامید. گونتر اوئتینگر کمیسر اتحادیه اروپا در امور انرژی نیز که در مراسم امضای قرارداد شرکت داشت در سخنانی گفت که این قرارداد سهم بزرگی در کریدور گازی در جنوب اتحادیه اروپا خواهد داشت و می تواند در دراز مدت 20% نیازهای گاز مورد مصرف اتحادیه را تامین کند. در گزارش رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی اضافه شده که پروژه شاه دنیز 2 سرانجام حدود 20 میلیون متر مکعب گاز را به اروپا خواهد رساند. سهم ترکیه و گرجستان هم که خط لوله گاز از حدود جغرافیایی آنها گذر می کند 6 میلیون متر مکعب خواهد بود. تخمین زده می شود که ذخیره گازی منبع شاه دنیز حدود 1 تریلیون و 200 میلیارد متر مکعب است. سوکار شرکت نفت دولتی جمهوری آذربایجان کمتر از 17% سهام کنسرسیوم را خریداری کرده. بالاترین سهم البته از آن بریتیش پترولیوم با حدود 30% سهام است. استاد اویل نروژ با 15.5% سومین سهامدار بزرگ این کنسرسیوم محسوب می‌شود. شریکان دیگر عبارتند از توتال فرانسه، لوک اویل روسیه و NIOC شرکت ملی نفت ایران. در یک رویداد دیگر صنعت گاز، ایستگاه جدید کمپرسور ترکمنستان روز سه‌شنبه توسط رئیس جمهوری این کشور گشایش یافت. این ایستگاه از جمله 8 میلیارد متر مکعب گاز صادراتی ترکمنستان به ایران را به خط لولی گاز دو کشور تزریق خواهد کرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود. و اما فرزندان 3 تن از وزیران دولت ترکیه و نیز شمار دیگری از بازرگانان معروف این کشور که نزدیک به دولت رجب طیب اردوغان هستند، صبح سه‌شنبه به اتهام سوء استفاده های مالی بازداشت شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، فرزندان وزیر کشور، وزیر اقتصاد، شهرسازی و محیط زیست و همچنین رئیس بانک دولتی هالک بانک در بین بازداشت شدگان هستند. برخی منابع خبری احتمال دادند که این عملیات از سوی محافل صاحب نفوذی که هوادار جماعت فتح الله گولن هستند صورت گرفته است. جماعت فتح الله گولن یک گروه اسلامی فرهنگی اجتماعی پرنفوذ در ترکیه و شمار دیگری از کشورهای جهان است. با گذشت چند ماه، موضوع افشای اطلاعات محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا توسط ادوارد اسنودن همچنان در صدر خبرهاست. تاخس فیت میگوید این کارمند پیشین پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا در صورت ورود به این کشور محاکمه میشود. در همین حال یک روزنامه چاپ برزیل نامه سرگشاده ای از ادوارد اسنودن منتشر کرده که در آن او از تمایل خود به زندگی در این کشور میگوید. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
یک مقام آژانس امنیت ملی آمریکا گفته بود در صورت که ادوارد سنودن همه اطلاعات خود را تحویل دهد، ممکن است مشمول عفو شود. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، به این گفته واکنش نشان داده و گفته است این مقام آمریکایی نظر شخصی خود را مطرح کرده و سنودن در هر زمانی که به آمریکا بازگردد مورد محاکمه قرار می‌گیرد. اظهاراتی که جی کارنی به آن واکنش نشان داد توسط ریچارد لجت مطرح شده است. او مسئول رسیدگی به میزان خساراتی است که آژانس امنیت ملی آمریکا در پی افشا شدن اسنادش متحمل شده است. آقای لجت در روزهای گذشته گفته بود در صورتی که بخواهند مانع خسارات بیشتر بشوند، باید امنیت مابقی اطلاعاتی که ادوارد سنودن در اختیار دارد تامین شود. آژانس امنیت ملی آمریکا پس از آن خبرساز شد که یک کارمند پیمانکار این آژانس بسیاری از اسناد شنود این آژانس را منتشر کرد. شنودی که ادوارد سنودن از آن پرده برداشت، نه تنها شهروندان عادی در آمریکا و برخی دیگر از کشورها را شامل می‌شد، بلکه برخی از رهبران کشورهای مختلف از جمله کشورهای متحد آمریکا چون آلمان را در بر می‌گرفت. این جوان آمریکایی در این روزها در روسیه و با پناهندگی موقتی زندگی می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز سه‌شنبه یک روزنامه چاپ برزیل نامه‌ای سرگشاده از سنودن منتشر کرد که در آن او از تمایل خود به زندگی در برزیل سخن گفته بود. در نامه‌ای که روزنامه فورها د ساو پائولو منتشر کرده، آمده است که سنودن می‌خواهد به دولت برزیل برای آنچه که جاسوسی آمریکا در خاک برزیل خوانده یاری رساند. او در این نامه همچنین از انتقاد شدید دولت برزیل از برنامه‌های شنود آمریکا در آن کشور و سایر نقاط جهان استقبال کرده و افزوده است که تا زمانی که کشوری به او پناهندگی سیاسی دائم ندهد، دولت آمریکا به گفته او در توانایی او برای صحبت کردن دخالت خواهد کرد. این نامه در حالی منتشر شده که یک قاضی دادگاه فدرال در واشنگتن روز دوشنبه اعلام کرد که اقدام آژانس امنیت ملی آمریکا در شنود تلفن شهروندان نقض حریم خصوصی افراد است و احتمالاً اقدامی خلاف قانون اساسی آمریکاست. این تصمیم که قابل تجدید نظر است، در صورت تایید نهایی میتواند به توقف گردآوری اطلاعات از میلیون‌ها آمریکایی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا منجر شود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره این رأی دادگاه نوشته است که چنین رأیی حتی اگر در نهایت هم به اعمال محدودیت در فعالیت‌های آژانس امنیت ملی آمریکا منجر نشود، اما می‌تواند آغاز دور تازه‌ای از فشارهای حقوقی بر این آژانس و فعالیت‌هایش باشد. دولت باراک اوباما در ماه‌های گذشته با دفاع از برنامه شنود و گردآوری اطلاعات در آمریکا و سایر نقاط جهان گفته است که این ابزاری مهم برای مبارزه علیه تروریسم است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود. و اما خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی لبنان از کشته و مجروح شدن عده‌ای در انفجار خودرو در یک پست بازرسی حزب الله لبنان در شهر بعلبک خبر دادند. خبرهای قبلی حاکی بود که این انفجار تلفاتی به بار نیاورده است. این انفجار در ساعت 4 بامداد سه‌شنبه به وقت محلی در نزدیکی یک مقر حزب الله در محله سبوبا رخ داده است. در پی حمایت مسلحانه حزب الله لبنان از حکومت سوریه، سوء قصدهای متعددی علیه این حزب در لبنان رخ داده است. و آخرین گزارش ما این که با رأی اکثریت نمایندگان مجلس آلمان، آنگلا مرکل برای سومین بار صدر اعظم آلمان شد. حزب دموکرات مسیحی که رهبری آن در دست خانم مرکل است، این بار علاوه بر حزب متحد خود، سوسیال مسیحی با دیگر حزب بزرگ آلمان یعنی سوسیال دموکرات هم ائتلاف کرده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از گذشت نزدیک به 3 ماه از انتخابات سراسری بوندساگ، مجلس آلمان از روز سه‌شنبه این هفته دولت تازه‌ای برآمده از احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی از یک سو و حزب سوسیال دموکرات از دیگر سو زمام امور را به مدت 4 سال در آلمان در دست گرفت. در پی قراردادی نزدیک به 200 صفحه که این احزاب ائتلافی امضا کرده اند، گزینش صدر اعظم دیگر مرحله برای آغاز به کار دولت جدید آلمان بود که آن هم پیش از ظهر روز سه‌شنبه در مجلس این کشور انجام شد. در این مراسم که نزدیک به 3 ساعت به درازا انجامید، آنگلا مرکل توانست با دریافت 462 رأی مثبت از 631 نماینده مجلس برای سومین بار پیاپی وارد کاخ صدارت عظمای آلمان شود. نتیجه این رأی‌گیری نشان از آن دارد که دقیقاً 42 نماینده از احزاب ائتلافی دموکرات و سوسیال مسیحی و همچنین سوسیال دموکرات آلمان و یا به عبارتی دیگر احزاب خودی از دادن رأی مثبت خود به آنگلا مرکل خودداری کردند. با این حال اما آرای مثبتی که آنگلا مرکل در این دوره به دست آورد نزدیک به 10% بیش از دوره قبلی یعنی 4 سال پیش است. روزنامه‌های آلمان که 3 روزی است به بحث درباره ترکیب کابینه سوم آنگلا مرکل پرداختند، یک صدا بر افزایش شمار زنان در این کابینه دست گذاشته و علی محجوبی، مشاور معاون مجلس آلمان از حزب سبزها هم در گفتگو با رادیو فردا به ویژه دستیابی خانم اورزولا فون در لاین، سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی به وزارت دفاع را از ویژگی‌های سومین دولت خانم مرکل قلمداد کرده.
انتخاب خانم فون در لاین به وزارت دفاع این کشور برای اولین بار در آلمان زنی به وزارت دفاع این کشور میرسه و این میتونه این روندی که در سیاست کشورهای دموکراتیک پیش شده و سهم زنان رو در همه عرصه بالا میبره در هر حال نشانه خوبی باشه. و خانم فون در لاین در هر حال بلند پروازی سیاسی بزرگی داره که در آینده احتمالاً راه به مقامهای بزرگتری در چارچوب حزب و در چارچوب دولت ببره.
آقای محجوبی، مقصود شما این استش که خانم اورزولا فون در لاین در انتخابات 4 سال بعد نامزد سمت صدر اعظمی آلمان خواهند شد؟
این ممکن هست، چون پیشبینی‌های کارشناسان سیاسی در آلمان اینه که خانم مرکل برای 4مین بار تلاش نخواهد کرد صدر اعظم آلمان بشه و احتمالاً به خاطر دینامیک و توازن قوایی که الان توی این حزب هست، خانم فون در لاین شانس بسیار خوبی داره که جانشین خانم مرکل بشه. یکی دیگه از ویژگی‌های این دولت جدید اینه که خانم زغوز، دیگه خانم توکتبار از هامبورگ، ایشون وزیر همگرایی در کاخ صدر اعظم آلمان خواهند بود.
آقای محجوبی، چند نماینده ایرانی تبار وارد بوندستاگ مجلس تازه آلمان شدند؟
تا اونجا که من خبر دارم 3 ایرانی تبار در مجلس حضور دارن. خانم میشائیل نول از حزب دموکرات مسیحی که قبلا اسمشون تجدد بود، آقای نیما مواسات از حزب چپها و آقای امید نوریپور از حزب سبزها.
ادای سوگند آخرین مراسمی بود که بعد از ظهر سه‌شنبه از سوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و اعضای کابینه‌اش در بوندستاگ مجلس آلمان انجام گرفت. خانم مرکل روز چهارشنبه این هفته در نخستین روز کاریش به پاریس می رود تا با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان گرامی، ممنون از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. حدود 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها تقدیم شما خواهد شد.
با جهان